خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 30 شهریور ماه 1400، 14 صفر 1442 و 21 سپتامبر 2021 میلادی که با شما هستیم. روز جهانی آلزایمر امروز نامگذاری شده و میشه با شناخت عوامل دخیل در این بیماری و علائم اون با تشخیص به موقع این بیماری رو درمان کرد. بیماری آلزایمر یا بیماری فراموشی رایج ترین شکل زوال عقل و نوعی اختلال در عملکرد مغز که موجب میشه به تدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل پیدا کنه. در روزنه امروز به مناسبت روز جهانی آلزایمر در این باره صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما بهترین راه پیشگیری از بیماری آلزایمر چه هست؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 سامانه پیامکی و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم با توجه به روز جهانی آلزایمر اینه: به نظر شما بهترین راه های پیشگیری از بیماری آلزایمر چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir هست که میتونید بهش مراجعه کنید. همینطور پیشنهاد میکنم که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید هم به صورت زنده و مستقیم با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید و هر زمان که خواستید بشنوید. و اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب بریم سراغ این که ببینیم علم چگونه در زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت. در اولین بخش برنامه علم و زندگی
علم و زندگی
همکار خوبمون سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر.
بله، منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوبمون، امیدوارم که روز خوبی و پیش رو داشته باشید.
متشکرم.
آلزایمر یک بیماری پیشرونده است و درمان خاصی هم خوب نداره و بیشتر هم در افراد بالای 60 تا 65 سال بروز میکنه، اما فردی که آلزایمر داره به خاطر اینکه خیلی قابلیت درک اتفاقاتی که اطرافش میفته رو نداره، خیلی ناراحت و غمگین میشه و خیلی احساس تنهایی میکنه، ولی واقعا بیشتر از هر چیزی به عشق و محبت نیاز داره و کاملا هم توانایی درک و ابراز عشق و محبت رو داره. این تصور غلطه که در واقع میگیم که اون چیزی رو درک نمیکنه، اتفاقا خیلی درک هم میکنن جناب نورد، فقط خیلی نمیدونن چطور باید پاسخ بدن، یک احساس گیجی و سردرگمی درشون ایجاد میشه. به خاطر همین لازم اطرافیان خیلی در درجه اول خونسرد و صبور باشن. حالا سعی نکنن همه چیز رو یک بار بهش بگن یا یک بار ازش بخوان، میتونن خیلی با آرامش حالا باشون صحبت کنن و در مورد اون موضوع باشون صحبت کنن. اگه کاری رو اشتباه انجام میدن به روشون نیارن، وانمود کنن که اصلا متوجه نشدن، چون خیلی خجالت میکشن، میگن اوضاع آرومه و مرتبه تا شرمنده شما نشن. سعی کن هیچ دارویی رو در دسترس این بیمارا قرار ندن، ممکنه دارو رو اضافه مصرف کنن و اصلا شما متوجه نشین. در مورد هزینه هاشون سعی کنید که اگه خودشون درآمدی دارن هزینه هاشون رو کنترل بکنید. این خیلی تو امور مالی خیلی توانایی زیادی ندارن، یکی باید حتما بهشون کمک بکنه. یه نکته دیگه که خیلی مهم و کاربردی هم هست اینه که تو خونه برنامه ریزی منظم داشته باشن تا اون فرد آلزایمری بتونه هماهنگ کنه خودش رو با محیط خونه و مثلا در واقع براش ساده تر بشه کارا، مثلا ساعت غذا خوردنشون، ساعت خوابیدنشون، حموم کردنشون، سر یه ساعت مشخص بشه، که این خیلی میتونه کمک کننده باشه. موارد دیگه هم که میتونه خیلی مفید باشه، یه ورزش کردن، یه حالا یه روتین نرمشی منظم خیلی میتونه کمک بکنه. یه رژیم غذایی سالم داشته باشن حتما، حالا چربی و قند بهتر حذف بشه یا خیلی کم بشه. حل کردن جدول پازل جناب نوکا خیلی میتونه کمک کننده باشه. بازی های دست جمعی هم برای این عزیزان جذابه، اینها خیلی میتونه مفید باشه. در نهایت فکر میکنم یه نکته دیگه که خیلی مهم باشه اینه که در درجه اول سعی بکنید اگه با فرد آلزایمری زندگی میکنید، اول برای خودتون هم وقت بذارید، روی خودتون هم کار بکنید که افسرده نشید، چون بعد یه مدت معمولا به خاطر این حجم از کاری که با فرد آلزایمری هست معمولا یه مقدار افسردگی و اینها هم میاره. سعی کنید اول روی خودتون کار کنید، برای خودتون تفریحاتتون رو داشته باشین، در نهایت سعی بکنید که با آرامش و مهربونی با این عزیزان برخورد کنید که خدای نکرده دلشون هم نشکنه.
بله، متشکرم از شما خانم رئوف، ان شاءالله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش می‌کنم، ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
خب همطور که از ابتدای برنامه هم خدمت شما گفتیم و بخش اول برنامه هم در همین رابطه تقدیم شما شد، امروز روز جهانی آلزایمر هست و میخواییم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر معصوم صالحی. ایشون مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران هستند. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب نقوه‌کار و همچنین شنوندگان عزیز و ویژه سازماندان عزیز و گرامی کشورمون.
متشکرم. من این روز رو هم خدمت شما تمام زحمتکشان این حوزه تبریک میگم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم. ما هم به مناسبت این روز و ماه اطلاع رسانی بیماری آلزایمر تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله با ارتقای دانش جامعه نسبت به بیماری و پیشگیری، کاهش ابتلا رو در آینده داشته باشیم و سالمندی سالم رو در کشور مورد نظرمون هست که انشاءالله محیا بشه.
خیلی هم خوب اشاره کردید به پیشگیری. واقعا آلزایمر قابل پیشگیریه؟
ببینید تمام بیماری ها قابل پیشگیری هست، مگر بیماری های که از نظر ژنی در سطح بالایی قرار دارن که اونها رو هم میشه به تعویق انداخت.
بله.
بیماری آلزایمر درسته یه بخشش از نظر ژنتیک هست، ولی این ژنتیک رو میشه با خیلی از رعایت مسائل مختلفی که پیرامون پیشگیری هست انجام داد. بله. و 40% کاهش ابتلا رو شاهد باشیم در آینده و این عدد بسیار ارزشمندی هست که 40% بتونیم یک بیماری که حتی یک بخشش هم ژنتیک هست و یک بخشش هم که بیماری دوران سالمندی هست به علاوه بر این که به تعویق میندازیم پیشگیری هم بکنیم.
خیلی عدد خوبی اگر واقعا رو 40% بشه با پیشگیری.
دقیقاً این آخرین تحقیقیه که انجمن جهانی آلزایمر همین سال 2021 انجام داده و خیلی ارزشمند هست.
بله. این بیماری به واسطه کوچک شدن مغز رخ میده، یعنی این یکی از مواردی که میگن.
ببینین معمولا در اصطلاح عامیانه میگن کوچیک شدن مغز.
بله.
ولی این بیماری ناحیه هیپوکام یعنی مرکز حافظه رو درگیر میکنه. سلول‌های ناحیه هیپوکام که درگیر میشن در حالت عادی مغز ترشحاتی به نام بتا امیلوئید داره که این ترشحات خارج میشن از طریق فعالیت شیمیایی که در مغز صورت میگیره.
بله.
ولی بیماری آلزایمر موجب میشه که این فعالیت کاهش پیدا میکنه و این بتا امیلوئید در روی سلول‌های مغز رسوب پیدا میکنه و به تدریج در ناحیه هیپوکامپ که بخش حافظه رو به عهده داره رسوب، البته در جاهای دیگه هم ممکنه ایجاد بشه ولی بیشتر در ناحیه هیپوکامپ هست. این که رسوب میکنه سلول‌ها از بین میرن. هر چقدر ما بتونیم با پیشگیری و افزایش ذخایر مغزمون و همچنین ورزش، روش زندگی، تغییر روش زندگی، فعالیت‌هایی رو داشته باشیم، تغذیه مناسب، توجه به کنترل فشار خون، دیابت، کلسترول و حتی از کودکی توجه به تغذیه کودکان داشته باشیم، از کلاه ایمنی، کمربند ایمنی استفاده کنن، ضربه به سرشون نخوره. اینها رو اگر ما بتونیم کنترل کنیم و به ویژه افسردگی. افسردگی معمولا خب در جوامع و همچنین در جامعه ایران هم 1% زیادی رو به خودش تخصیص داده. و اگر بتونیم این درمان بشه و افسردگی با دارو کنترل بشه و یا تا حدی از بین بره، خب اینا همه عوامل خطر هستن برای بیماری آلزایمر. بنابراین اون ژن رو میتونیم کاهش بدیم تا حد زیادی.
خب خیلی خوبه. بعد خانم دکتر اگر کسی مثلا ژنتیکه دیگه، یعنی وراثتی،
ببینید 5-6% حد اکثر، یعنی حد اکثر تا 10% ممکنه وراثتی باشه. ولی عرض کردم بقیه بستگی به روش و زندگی داره، یعنی اون لایف استایل زندگی هست که باعث میشه کسی مبتلا بشه. ولی کسی اگر از بچگی ورزش مرتب داشته باشه، تغذیه مناسب داشته باشه، از مغزش خوب محافظت بکنه که ضربه نخوره، غذای مناسب.
حالا اینا خانم دکتر چون اشاره کردی جسمیه، بحثای روانی چی؟ کسایی که زود عصبانی میشن، فشارهای استرسی.
استرس و اضطراب هم یکی از عواملیه که در اثر ممکنه افسردگی ایجاد بشه. بله. که خود افسردگی یک عامل استرس و اضطراب خواهد بود. و یا نه، شوک های شدیدی که به فرد وارد بشه، عملهای جراحی طولانی که مثلا ممکنه فرد داشته باشه، در بیهوشی طولانی مدت داشته باشه.
بله.
و از دست دادن خدای نکرده عزیزی که یکو برایش یک خلع ایجاد میشه فرد و پذیرشش براش مشکله، نمیتونه مدیریت بکنه استرس خودش و ناراحتی خودش و مسائل مختلف دیگه ای که ممکنه این باعث بشه این بیماری بیشتر تبدیل به بیماری بشه. یعنی فرد اگر ژنی رو هم داره این تشدید بشه ابتلا به بیماریش، ولی اگر رعایت بشه و این مسائل رو کنترل کرد، خب میشه بسیار کاهش ابتلا رو در پی داشته باشه.
درمان هم شاهد بودیم.
ببینید بیماری، ببینید ما دو نوع، یعنی دمانس علامته که درست. شامل از دست دادن حافظه است، شامل اختلال در عملکرد و رفتار فرد ایجاد میشه که این دمانس ها قابل برگشت داریم و غیر قابل برگشت. انواع دمانس قابل برگشت اونایی هستن که در اثر کمکاری و پرکاری تیروئید، در اثر بیماری های عفونی، در اثر خدای نکرده توموری در ناحیه ای از مغز، مصرف داروهایی که در به علت بیماری های دیگه مصرف می کنن، به خصوص داروهای خواب آور، مواد نارکوتیک یا بالاخره روش زندگی نامناسب، اینها رو اگر و افسردگی، اینها رو اگر درمان بشه و به فکر باشیم و چاره براش بیندیشیم، کنترل استرس داشته باشیم، اینها قابل درمان هست. ولی متاسفانه 60-70% دمانس های غیر قابل برگشت رو بیماری آلزایمر و انواعش تشکیل میدن که اینها درمان ندارن متاسفانه، ولی قابل کنترل هستن. به خصوص امسال شعار جهانی نوشته دمانس را بشناس و اهمیت تشخیص زود هنگام. اگر زود تشخیص داده بشه، حداکثر 2-3 علامتی که در سایت انجمن نوشته شده که منم خدمتتون الان عرض می‌کنم.
پس خانم دکتر این علائم رو بذاریم با همدیگه، یک کتاب رو همکاران خوبمون معرفی کنن، شما هم بشنوید این بخش علائمش چی هست که همه ما باید هوشیار باشیم رو از زبان شما بشنویم. پس با ما همراه باشید خانم دکتر. همینطور شنوندگان عزیز سلام می‌کنم به حمید رضا منتظری گرامی. سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر هستم خدمت شما جناب آقای نورانی کار مهمان عزیز برنامه خانم صالحی و همچنین شنوندگان عزیزم. با توجه به موضوع برنامه میخوام کتاب پیشبینی و پیشگیری از آلزایمر نوشته خانم آرزو سارم رو بهتون معرفی کنم. علل بسیار زیادی درباره بیماری آلزایمر کتاب امروز علاج ناپذیر است وجود دارد. این بیماری علائم شناختی ذهنی و جسمی فراوانی دارد. اگرچه هنوز درمانی برای آن شناخته نشده است، ولی برای کنترل کردن روند پیشرفت بیماری و سازگاری افراد خانواده با بیمار کارهای بسیار میتوان انجام داد. امروزه آلزایمر یکی از عذاب‌آورترین بیماری‌ها به ویژه برای اطرافیان و خانواده است. در کتاب حاضر سعی شده است که به طور کامل درباره آلزایمر توضیح داده شود و اطلاعات کامل و مبسوطی در رابطه با علل ایجاد علائم، مراقبت پرستاری، تغذیه افراد آلزایمری و از همه مهمتر شناخت و پیشگیری به مخاطبین عزیز ارائه شود. با برداشتن گامی هرچند کوچک به عزیزان گرفتار با آلزایمر کمک کنیم. همچنین اطرافیان این بیماران را یاری کنیم تا با آموختن و آگاهی کامل درباره این بیماری بتوانند با شرایط پیش آمده سازگاری و با کیفیت بهتری از این عزیزان پرستاری و مراقبت کنند. در انتها قسمتی از کتاب را برای آشنایی بیشتر می‌خوانم. شایع‌ترین و وخیم‌ترین نوع سوء تغذیه ناشی از کمبود پروتئین و کالری است. در واقع هنگامی که بدن به میزان کالری و مواد مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشد، متابولیسم آن دچار اختلال شده و تمام مواد غذایی ذخیره شده در باختا به طور خصوصی وافای ماهیچه‌ای به منظور ادامه حیات مصرف می شود. امیدوارم که توضیحاتم کامل بوده باشه.
شکر. و ممنون از شما امیرزا منتظری عزیز، تشکر بابت معرفی کتاب. سلام باشی، خداحافظ. خداحافظ. خانم دکتر، ما حالا در هر برنامه کتابی هم معرفی میکنیم، خود شما هم کتابی در این رابطه نوشتید یا انجمن؟
بله، انجمن فرند فصلنامه داشت که متاسفانه به علت کووید ما الان برای تمام بیمارامون به صورت رایگان ارسال میشد. خانواده ها سمفلت های آموزشی بعد به ورود داده می شد. کتابی به نام سنگینی الماس. ما چون پدر بزرگ مادر بزرگ و پدران و مادران رو به الماس سنگینی تشبیه کردیم که هر چقدر زمان می گذره از سنشون ارزششون بیشتر می شه.
چقدر اسم قشنگیه.
اسم کتاب هم گذاشتیم سنگینی الماس، که این کتاب شامل تمام بخش های مدیریت پذیرش، مدیریت کردن بیماری، رفتارهای مناسب با فرد مبتلا و تمام مسائل پیرامونی بیماری آلزایمر کاملا نوشته شده و از برگرفته از کتاب‌های مختلفی هم هست، بخشایش که از انجمن جهانی آلزایمر WHO و سایر انجمن‌های جهانی هست. برای گرفتن کتاب هم میتونن با شماره 44636410 تماس بگیرن، به صورت پست براشون ارسال بشه اگر عزیزان خواستن. و از کتابی هم در دست تهیه داریم رفته برای چاپ که اما در حقیقت کاربردی هست، یعنی فعالیت های کاربردی که میشه برای فرد مبتلا به دمانس در خانواده انجام داد و راحت تر و با کیفیت تر زندگی کرد.
بسیار عالی. خب بکنم میخواستید راجع به علائم صحبت بکنید و نکات رو بفرمایید.
بله. ببینید، علائمی که در فرد مبتلا ممکنه وجود داشته باشه، این یکی از این علائم اینه که فرد یادش میره یه چیزی رو پرسیده، هی سوال تکراری میکنه. بله. و خانواده خب خسته میشه از سوال، ممکنه 10 بار یه سوال بکنه.
بله.
یا اینکه نمازشو در کشور ما که خب نماز میخونیم، مسلمون هستیم، یادش میره دورش از خون، نماز زورشو خون، عصرشو خون. اینها همه علامت هستن. یا جابجا میذاره اجسام رو، مثلا یه چیزی رو در جای غیر طبیعی خودش میذاره. تو غذا که میخواد بپزه یه چیزی رو یادش میره، غذا پختن رو یه مقدار دچار مشکل میشه در خانواده. دچار از نظر حساب کتاب دچار مشکل میشه، نمیتونه پرداخت داشته نداشته، دچار سردرگمی میشه. اگر ما 2 تا 3 از این علامت ها رو داشته باشیم، حتما باید فرد مسلمان رو به پزشک ببریم پیش پزشک که روش تست های تشخیصی انجام بشه، که هر که عرض کردم ابتدای صحبتم، هر 1 سال تشخیص زود هنگام 5 سال معلولیت ناشی از بیماری رو به تعویق میندازه و فرد میتونه راحت تر زندگی بهتری داشته باشه.
متخصص مغز و اعصاب باید ببریم؟
ببینید، هم متخصص مغز و اعصاب هم روانپزشک، اینها هر دو میتونن کمک کنن که فرد یک وضعیت بهتری داشته باشه، بیماریش کنترل بشه، چون از کزم درمان قطعی نداره ولی قابل کنترل هست. ما خودمون هم یک کلینیک تخصصی داریم در انجمن که پزشکان متخصص فوق تخصص اینجا تشریف دارن و بیمارا رو ویزیت میکنن، تست های تشخیصی براشون انجام میشه. که اگر خواستن عزیزان مراجعه بکنن، شماره 44 66-51-52 هم میتونن وقت بگیرن و تشریف بیارن که مورد بررسی قرار بگیرن.
شما یه بار دیگه میفرمایید شماره رو؟ 44-66
44-66-51-52
بله
و 44-63
بله
64-10
بله که مربوط به انجمنه نه؟
اینجا مربوط به کلینیک تخصصی مونه که از وزارت بهداشت مجوزش رو گرفتیم. آها. و پزشکان متخصص از طب سالمندی، طب متخصص داخلی، روان پزشک، مغز و اعصاب، فلوشیپ، همه اینا وجود دارن و کارشناسانی که برای تست انجام میدن.
بعد آره، فقط این که به هر حال حالا میتونن تو فضای مجازی هم پیگیری بکنن و
بله،
همکاران بسیار خوبشون، حالا همه همکارانی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن. یه سوال خیلی مهم، سن و سال داره آلزایمر؟
اصولا بیماری آلزایمر بیماری سنین بالا، سنین سالمندیه، ولی بعضی از انواع که ژنتیک، از نظر ژنتیک مثلا ژاکوب دیزیز حالا میگن یا بیماری های دیگه، اینا ممکنه سن پایین تری رو فرض بگیره، یا که درصد ژن بالا باشه ممکنه در سن 50 سالگی هم فرد مبتلا بشه.
یعنی اگر
این متاسفانه الان آلزایمر داره جوون میشه،
همین آره.
یعنی سنین پایین تر هم ما داریم، بیماری بین 55 تا 60 سال هم داریم، و متاسفانه این بیماری کووید 19 باعث شده که یه مقداری روی سیستم عصبی و شیوع بیماری آلزایمر تاثیرگذار باشه، چه اونایی که دارن، افرادی که متاسفانه مبتلا هستن، بیماریشون رو پیشرفت بیماریشون تاثیر داره، این در انجمن جهانی تحقیق شده و چه اونایی که خب سالمندای عزیزی که حالا به دلایل یک بیماریای زمینه‌ای مبتلا شدن، ممکنه رو سیستم اعصاب محیطی و مرکزیشون هم تاثیر بذاره و متاسفانه ابتلا به یعنی شیوع بیماری آلزایمر رو افزایش بده.
بله، خب پس اینم نکاتیه که باید بهش دقت بکنیم، ولی بله. در هر حال خیلی هم نگران نشیم، بالاخره ماها خود ما خیلی مشغله داریم، بعضی موقع یه چیزا یادمون میره و
این ببینید آره. وقتی که چیزی یادش بره آدم و مدتاً یادش بیاد اصلا نمیشه گفت بیماری دمانسه، ولی به علت عدم تمرکز، به علت درگیری های زیادی فکری که زندگی بالاخره مشکلات داره درگیر میشن. ولی اگر عرض کردم سه تا از اون علامت ها رو که در سایت ما هست بزنن، انجمن دمانس و آلزایمر ایران سایت ما میاد
بلد.
و همه از الفبای دمانس از الف تا یش توی سایت نوشته شده مشکلاتش.
خب این
و میتونن اینو بررسی کنن، اینستا داریم، واتساپ داریم، تلگرام داریم، میتونن
به هر حال چون این فضای مجازی گاهی اوقات هم ممکنه اطلاعات غلط بده، چقدر خوبه که
مجازی داریم آموزش میدیم.
خب خیلی هم خوبه که این فرهنگ سازی رو میکنید. فرخوان دکتر دیگه چون ما یک دقیقه پایانی هستیم، چون حوزه خود من به هر حال فناوری و تکنولوژی هست الان در دنیا، چون میدونید این کسایی که آلزایمر دارن یهو گاهی اوقات هم از خونه میذارن میرن بیرون و گم میشن، از این موارد
متاسفانه از مشکلاتیه که جامعه هم مشکل برای جامعه هست، برای پلیس و هم متاسفانه موجب سوء استفاده از فرد مبتلا میشه.
بله،
یعنی گاهن ممکنه خدایی نکرده اینا رو به یک شهر دیگه ببرن ازشون به عنوان یک فقیری که مورد تجبر تجدیدگری و یا برای حمل مواد مخدر استفاده بشن.
اینو خیلی
میکنم از خانواده ها خیلی مواظب باشن که در زمان این، مخصوص از مرحله دوم به بعد، حتما مراقبت کنن بیرون رفتن و انشالله یک چیزی ایجاد بشه تو کشور که حالا شما که تو قسمت فناوری هستید.
آره اتفاقا اینو می‌خواستم بگم، این تکنولوژی های چیپستی هست، بله،
زیر پوست گذاشته بشه اصلا... و مشخص نشه این فرد،
بله، حتی توی لباساشون مثلا تو پاشنه کفش می‌ذارن،
یه ممکنه عوض کنه
آره، ولی داخل
ممکنه اون لباس رو نپوشه، ممکنه اون کفش اصلا پابرهنه بشه. ما مریضی داشتیم که پابرهنه بوده
تو خیابون
و فوت کرده، تمام کف پاش تاول زده بوده،
بعد اصلا متوجهم نمیشه. حالا امیدواریم به هر حال از هر امکانی، حالا از فناوری های نوین تا به هر حال بحث‌های دارویی تا خودمون که همراه اونا هستیم نگهداریشون رو داشته باشیم.
متشکرم
از شما
دکتر. ما فرصت نداریم آرام باشه به شرطی که مراقب خوب مطالعه بکنه و باشه،
بله،
که زندگی آرامی در کنار هم دیگه داشته باشن و تا زمانی که اصلا از وجود هم لذت ببرن، برای که خدای نکرده از دست که میرن دیگه هیچ چیزی جایگزینشون
نمیشه. راست میگید، واقعا نکته خوبی رو اشاره کردید، متشکرم از شما.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم،
برای شما و برای همکارتون آرزو می‌کنم.
بزرگواری سلام خدمت همه عزیزان دارید.
بزرگواری شما، سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار همه عزیزان.
محبت دارید، خداحافظ. بریم اما بخش تجربه جهانی، آرش آذربخش این قسمت رو اجرا خواهد کرد.
تجربه جهانی.
اما تجربیات جهانی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. می‌خوایم با آرش آذردرخش در این رابطه صحبت کنیم. سلام، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر منصور، همه عزیزان و همکاران محترمم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه عزیزان. برنامه امروز رو به بیماری شایع آلزایمر اختصاص دادیم. لازمه بدونیم این بیماری شایع‌ترین نوع زوال عقل و طبق آمار هر 3 ثانیه یک نفر در جهان به این بیماری مبتلا میشن. پیشبینی‌ها میگن تعداد بیماران در سال 2030 به 75 میلیون نفر میرسه. با اینکه این بیماری داروی خاصی نداره و فقط داروهای موجود به متعادل کردن و جلوگیری از پیشرفت بیماری کمک میکنن، سازمان FDA ایالات متحده داروی جنجال برانگیزی رو در این روزها جناب آقای نقطه کار تایید کرده. البته با مخالفت‌هایی هم روبرو شده و شرکت سازنده گفته ماده فعال آدوکانوماب رو در سال 2003 تایید شده. این دارو طبق آزمایشات بالینی به صف رسیده و سازندگان اون البته با حمایت دولت این کشور اعلام کردن مزایای مثبت و اثرات خوب اون محرز شده و میشه به بیمارانی که در مراحل اولیه درگیری با این بیماری هستن به صورت ماهیانه تجویز بشه. این دارو امینولوئید رو، یعنی در اصل پروتئین مخربی که روی مغز تاثیر میذاره رو و باعث زوال عقل میشه رو مورد هدف قرار میده. دولت تمهیداتی رو برای هزینه‌های بالای این تزریق در نظر گرفته و با اینکه حدود 6 تا 8 ماه از عرضه آن در بازار می‌گذره، دولت از سازمان بهداشت شرکت سازنده توصیه مطالعات و تحقیقات بیشتر کرده. البته در صورت داشتن گزارشات منفی این دارو از بازار حذف خواهد شد. بعضی از سایت‌های پزشکی کشورهای مثل نروژ، آلمان و ژاپن هم اعلام کردن در حال تهیه و تکمیل این مدل داروها برای پیشگیری و حتی درمان آلزایمر هستن. خاطر نشان میکنم این دارو به صورت رایگان در اختیار افراد قرار میگیره. اکثر کشورها معتقدن آلزایمر یک بیماری بی‌رحم و برای این آرز سالانه بیش از 60 میلیون دلار هزینه تحقیق و گزارشگیری میشه.
متشکرم، توضیحات بسیار خوبی بود و به هر حال در دنیا هم ما شاهد این اتفاق هستیم. امیدواریم که واقعا داروی درمانی چیزی پیدا بشه که این موزل هم ریشه کم بشه. تشکر از آرش آذردرخش.
سلامت باشید، روز خوش، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. اما بریم یادداشت روز رو بشنویم، کاری از سرکار خانم ربانی.
یادداشت روز.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. سیفی هستم، مدیر توسعه کسب و کار حوزه سلامت استاد نانو. یکی از رایج‌ترین داروهایی که برای درمان سرطان استفاده میشه داروی به اسم پکلیتاکسل که برای درمان سرطان‌های مختلف مثل سرطان ریه، سرطان پانکراس و سرطان سینه استفاده میشه. ولی متاسفانه این دارو هم مثل بقیه داروهایی که برای درمان سرطان استفاده میشن عوارض جانبی گسترده‌ای داره. یکی از کاربردهای نانوفناوری در حوزه داروسازی اینه که به داروسازان کمک میکنه که دارو رو به شکل هدفمند به بافت بیمار برسونن و به این طریق از آسیب به باقی بافتا جلوگیری بکنن. چنین اتفاقی برای داروی پکلیتاکسل هم افتاده و نانوداروی پکلیتاکسل که در سال 2005 وارد بازار شده در حال حاضر فروش جهانی بیش از 1.5 میلیارد دلار داره. فرم نانویی این دارو در حال حاضر در داخل کشور هم تولید میشه و علاوه بر قطع کامل واردات موفق شده صادرات خوبی رو هم داشته باشه و درآمد ارزی خوبی رو هم نصیب کشور بکنه. ممنونم که برای بنده گوش دادید. ان شاءالله فردا با یک موضوع دیگه در خدمتتون هستم.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. بحث امروز ما در رابطه با آلزایمر بود، با توجه به روز جهانی آلزایمر که امروز هست و چقدر لازمه که راجع به این نوع بیماری ها اطلاع رسانی بشه. در برنامه گفتیم که واقعا میشه با روش های پیشگیری کرد، سبک زندگی سالم و درست همواره توصیه شده، شاید از توصیه علمای دینی ما بوده تا به الان که پزشکان متخصصان دارن راجع بهش صحبت میکنن. به هر حال بالا پایین های زندگی همیشه هست، اما باید بتونیم اون رو مدیریت بکنیم، خدای نکرده دچار مشکل نشیم. ممنون که ما رو همراهی کردید، فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا فردا، خدا نگهدار.
باشید با مجله علمی روزنه. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزنه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه روزنه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی همه شما گرامیان. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه پایش.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند.